اینکه باید هنوز بوجه بیشتری بهش اختصاص پیدا کنه، شاید نتونیم عملیاتی کنیم، ولی به الحمدلله مقدار زیادی از مواردی که داشتیم عملیاتی شده. ما در واقع برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشتیم. طبق سند تحول دولت کوتاه مدت ما 100% اجرایی شده، میان مدت ما بالای 60% اجرایی شده و بلند مدتمون هم در حدود 50%، البته بلند مدت آخر دولت ادامه خواهد داشت.
بله.
و به همدلله خب همه اینها با کمک دستگاه اجرایی بوده.
خانم دکتر، موضوعات به زمین مونده ای که سرکاری بهش اشاره کردید چیا هستش که مورد واکاوی قرار گرفته و راه حل برای اینکه اونها حل بشه و روی ریل بیفته و در جریان قرار بگیره چیه؟
ببینید، چیزی که شروع نشده باشه و زمین مونده باشه نداریم. مسئله این هستش که حالا ممکنه سرعت
موانعی جلوش هستش،
نیاز به بودجه بیشتری داشته باشه، ممکنه در گیرودار دستگاه‌ها و مسائل بروکراسی دستگاهی گیر میکنه، گاهی اوقات مشکل ایجاد میشه، یا بعد تصویب از این کمیسیون به اون کمیسیون میره. مثلا بحثای حقوقیمون هست که دایره هایی که میره در کمیسیون ها یا پیشنهاداتی که در ستاد ملی زن و خانواده میره و باز هی از گروه ها و کمیسیون ها سردر میاره، اینها همه باعث کندی کار تو بعضی از بحثای سیاست گذاری میشه. بحثای توانمندسازی زنان رو داریم، خب این ادامه دار هست، بخش رو در اشتغال و کارآفرینی زنان، حمایت از کارآفرینان و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانواده، خب اینا از چیزایی هستش که ادامه دار هست و تا پایان دولت هم به صورت بلند مدت خواهد بود. ولی بعضی از برنامه هامون مثل اطلس و بحثای آماری اون اساس کارش انجام گرفته و آمارهای مختلفی رو که از زنان سرپرست خانواده، زنان اعضای هیئت علمی اطلس کارآفرینان، اینها چیزایی هستش که به همدلله آماده شده. البته باز هم ما برای ارتقاء اون نیاز به این داریم که دستگاه ها همکاری خوبی رو در دادن اطلاعات و همراهی داشته باشند.
خانم دکتر، اشاره فرمودید به این که خدا رو شکر طرح‌های کوتاه مدتی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دستور کار داشته به صورت 100% اجرایی شده. در مورد طرح‌های میان مدت اشاره فرمودید که 60%شون اجرایی شده. می‌فرمایید که الان از اون 40% باقی مونده اولویت اول در میان مدت‌ها چی هستش و ما انشاءالله در آینده نه چندان دور چه خبر خوشی رو در حوزه بانوان خواهیم شنید؟
ما چند تا طرح کلان داریم. طرحهای کلانمون خب امیدوار هستیم که در میان مدت به ثمر برسه، مثل طرح خانواده و فرهنگ عامه رو داریم که بحثهایی رو در رویداد خانواده میخوام به نتیجه برسونیم. یعنی این نیستش که حالا این طرح هم که به نتیجه رسید و بحثایی که داشتیم و پروژه هایی که داشتیم تمام شد، دیگه این مسئله که نمیدونیم، نه، مرحله بعدش رو شروع میکنیم. یا بحث زنان تاثیرگذار رو داریم که امیدوار هستیم تا سال آینده مرحله اولش به طور کامل اجرایی بشه، شناسایی زنان تاثیرگذار، حمایت از اونها، به خصوص حمایت از کسانی که میخوان توسعه‌ای در کارشون داشته باشن، حمایت از نخبگان و بعد انشاءالله معرفی اینها به منکه توسعه کار اونها و در واقع زمینه سازی برای پرورش بیشتر نخبگان رو در دست کار داریم. بحث زوجین دهه 60 رو که باز یکی از برنامه هایی هست که ما در قالب ترغیب و تشویق به ازدواج جز برنامه های معاونت هست، خب پشتیبانی هایی که انجام گرفته و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده که انشاءالله تا پایان سال تکمیل میشه و پرداختش انجام خواهد شد. بعضی از برنامه ها و طرح هایی به عنوان مهرماندگار داریم، برنامه هایی رو در روستاها داریم، شکوه زندگی رو داریم در روستاها و بحث همساز رو داریم. یکی از برنامه های خوبی که به عنوان خبر خوب ما میتونیم در دهه پنج داشته باشیم بحث همساز هست که افتتاح خواهد شد.
خب چی هست این همساز خانم دکتر؟
همساز در واقع آموزش برای زوجین و آموزش و مشاوره زوجین هست، زوجین برای 5 سال اول زندگی.
بله.
که مشاوره به صورت رایگان هست سال اول و سالهای دوم تا پنجم برای دهک‌های 1 تا 5 رایگان هست. 1 تا 7 ببخشید، 1 تا 5 بود بعد اضافه شد، 1 تا 7 رایگان هست.
برای اون 3 دهک باقی مانده هم بعد مطابق با ساعت‌های مشاوره هزینه‌شو پرداخت کنن.
بله، اونا دیگه خودشون میتونن هزینه رو پرداخت کنن. این طرح بسیار خوبی هست، حالا اسمش هم همساز گذاشته شده و برگرفته از صحبت امام خمینی رحمت الله علیه است که بعد از اجرای صیغه عقد زوجین می‌فرمودن با هم بسازید، که این پلتفرمش تهیه شده، هماهنگی‌هاش با وزارت کشور و چند تا استان انجام گرفته و امیدوار هستیم امسال تا پایان سال برای این چند تا استان و سال دیگه گسترش پیدا کنه
انشاءالله. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر خزالی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری. متشکرم، زنده باشین، خدا نگهدارت.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
وقت شما بخیر باشه. بریم به سراغ دیدار رهبر معظم انقلاب و تولید کنندگان و فعالان اقتصادی جناب آقای علی توسطی، مشاور عالی اتاق اصناف ایران و فعال اقتصادی. سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم به جناب علی و همه مخاطبین و شنوندگان محترم
بسانه. خیلی متشکرم جناب آقای توسطی. اگر موافق باشید بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو که امروز در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی داشتن بشنویم، بعد من سوالاتم رو از جناب علی بپرسم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
متشکرم.
اونی که به عنوان مسئولیت دولت بنده یادداشت کردم، چون قبلا هم در این زمینه ها مفصل صحبت شده، که امروز عرض بکنم مسئله بهبود فضای کسب و کار عمده این است که باید دولت موانع رو برطرف کنه. بنده در سال گذشته در همین جلسه مواردی رو ذکر کردم به عنوان موانع بهبود فضای کسب و کار. امسال در این نمایشگاه که با فعالان بخش اقتصادی همین حدود به نظرم نزدیک 40 غرفه گمان میکنم دیروز بود صحبت کردیم، تعدادی از اینها اظهار نارضایی میکردن. من دیدم نارضایی اینها از همون چیزهایی است که قبلا تذکر داده شده. خب معلومه انجام نگرفته دیگه، باید انجام بگیره. من درخواست مؤکدم از آقایون مسئولین دولتی این است که دنبال کنند.
خب بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی شنیدیم. جناب آقای توسطی، جناب علی بفرمایید که در این دیداری که امروز انجام شد چه نکات مهمی رو حضرت آقا بهش اشاره فرمودند؟
خدمت شما عرض بکنم، مقام معظم رهبری از گذشته های دور به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشتن. توی چند سال اخیر به ویژه با تمرکز بر ایجاد اشتغال، کارآفرینی و تولید، یعنی در کنار شعارهای سال و نگاه حمایتی ایشون در ارتباط با تولید، اون چیزی که واقعا نقطه ضعف اصلی ما تو بخش اقتصاد هست، تولید با کیفیت، بارها و بارها توجهات ویژه دادن، تذکر دادن، راهگشایی کردن که ما این موضوع رو واقعا به عنوان چراغ راه پذیرفتیم، قبول داریم. اما یه سری موانع هم که از آقا خودشون هم اشاره کردن وجود داره. بحث تقنین قوانین هست، باید قانون تجارت ما مربوط به 80 سال پیشه، باید با شرایط منطبق با وضعیت امروز مسائل اقتصادی چه به صورت داخلی و چه بین المللی انطباق پیدا کنه. الان اتفاقی که تو حوزه اقتصاد دیجیتال داره میفته، هوش مصنوعی، این فضای ابری، کلان داده ها و مس بلاکچین، اتفاقاتی که میفته توی قوانین قدیم ما دیده نشده. الان ما یه بحث تولید رو داریم، یه بحث شبکه توزیع رو داریم، بحث صادرات هستش، دسترسی به بازارهای بین المللی هست. بنیاد و پایه همه اتفاقاتی که میخواد در حوزه داخلی و بیرون از مرزهای ما بیفته، تولید با کیفیتی که از آقا بارها روی این موضوع و حمایت از تولید تاکید داشتن، اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع رو حتی توی سیاست‌های کلی ابلاغی ایشون در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی که در واقع تصدیگری به بخش خصوصی داده بشه و دولت و نهادهای دولتی، سازمانهای دولتی نقش ناظر رو داشته باشن، ایشون تاکید داشتن. اما فرمایشات ایشون باید یه جایی متجلی بشه، یعنی واقعا به صورت سیستمی، به صورت کلان همه ما این باور رو داشته باشیم که این موضوع تولید با کیفیت و حمایت از تولید شروع موجیه که میتونه به اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده در جامعه، ثبات و امنیت و ثبات قیمت، به ویژه ثبات قیمت توی جامعه کمک بکنه. اون مکانیزم عرضه و تقاضا، تمام این مواردی که برمیگرده روی تولید، حالا تولید هم صنعتی یا کشاورزی فرقی نمیکنه، تولید با کیفیتی که بتونه نیاز داخلی رو برآورده بکنه، اون مازاد به خارج از کشور بره، هم از هدر رفت ارز جلوگیری بشه، هم مازاد اون برگشت ارز به جامعه داشته باشه، بتونه تزریق بشه، روغنکاری بکنه، تسهیل بکنه فعالیت های تجاری رو. از هر زاویه‌ای به فعل و انفعالات تجاری اقتصادی نگاه بکنیم، ما توی کشوری هستیم که با توجه به شرایط ویژه اقلیمی، با توجه به اینکه ما توی منطقه‌ای هستیم که 15 کشور هم مرز ما هستن، 8 کشور با مرز آبی، 7 کشور با مرز زمینی، منهای ترکیه، کشورهای دیگه منطقه ما تولیدی محسوب نمیشن، اگر هم باشن تو حوزه محصولات کشاورزی به صورت ضعیف. ما این وضعیت رو چه به صورت ژئوپلیتیک و جغرافیایی داریم و چه اینکه بضاعت صنعت رو اینجا زیر ساختار رو داریم. الحمدلله انرژی با قیمت موجه، نیروی کار، شرایط آب و هوایی و توی اصناف، این فضای کلان اقتصاد ما. برمیگردیم به حوزه اصناف. اصناف و اتاق اصناف ایران، ما بیش از 3,300,000 واحد صنفی دارای پروانه کسب معتبر شناسنامه دار در سطح کشور داریم که عمدتا نگاه توزیعی به این مجموعه از توزیع خدماتی، اما این موضوع رو باید به اصطلاح در نظر داشته باشیم، 600,000 واحد صنفی تحت پوشش اتاق اصناف ایران در سطح کشور واحدهای بنگاه‌های تولیدی هستند، اسمیا، بنگاه‌های کوچک و متوسط، که در واقع لوجستیکی و پشتیبانی صنایع بزرگ هستند. اگر ما تصور بکنیم با صنایع بزرگمون، حالا خودروسازی، ذوب فلزات، شرکت‌های نفتی و و، میتونیم به اون اشتغال پایدار یا به اون اهداف از پیش تعیین شده توی حوزه اقتصاد برسیم، شاید دور از دسترس باشه. ولی توجه به اسمی ها، همون بنگاه های کوچک و متوسط، اون 600,000 واحد صنفی که به عنوان فرد صنفی پروانه کسب دارن و تو حوزه های مختلف فعالیت میکنن، میتونه به صورت یه تارنما شبکه کمک بکنه به تقویت تولید با کیفیت، چه صنعتی و چه کشاورزی در کشور. ما هم استقبال میکنیم، هم خوشحالیم که مقام معظم رهبری بارها رو بحث حوزه تولید تاکید داشتن، توجه داشتن و یه استمداد رو از وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی، سازمان عمومی مالیاتی، سازمانهایی که به عنوان سازمانهای بالادستی روی پایش فضای کسب و کار و نظارت و فعالیت واحدهای صنفی هستن، واقعا این استمداد رو میطلبیم در امتداد فرمایشات حضرت آقا حمایت بشیم. تسهیلات ارزان قیمت میتونه باشه، رفع موانع توی تامین مواد اولیه و مسائل مختلفی
که انشالله توسط این اتفاق بیفته. و اینکه خب شما هم مشاور عالی اتاق اصناف ایران هستید، به عنوان پارلمان بخش خصوصی محسوب میشید، انشالله پیشنهاد داده که میتونید که به دولت ارائه بدید برای اینکه این مسیر هموارتر بشه برای بخش خصوصی ما، برای اینکه اون واحدهای تولیدی بتونن قدرتمندتر از گذشته بشن و اون موانعی که حضرت آقا فرمودن و اون مشکلاتی که ایشون در نمایشگاه بهشون گفته شده بود و اظهار کرده بودند کسانی که در این نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان حضور داشتن، ان شاءالله مرتفع بشه و نوبه بعدی که محضر مبارک ایشون هستیم، ایشون از رفع این موانع کسب و کار بگن. خیلی متشکرم از جناب علی. آقای توسطی، مشاور عالی اتاق اصناف ایران و فعال اقتصادی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ بشه.
خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از مشارکت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه امروز. هموطن عزیز و ارجمندی، با شماره تلفن 0912 4 رقم پایانی 7761 نوشتن گزینه 2 صحیح است. صفر 9 2 5 9 0 6 نوشتن گزینه 3، یعنی هر دو مورد صحیح است. صفر 919 99 64 هم گزینه 2 رو انتخاب کردم. صفر 939 78 76 هم گزینه 2 رو انتخاب کردم. وقتتون بخیر باشه، بریم سراغ موضوع بعدی. فرو ریختن هیمن پوشالی آمریکا در غرب آسیا بعد از حملات اخیر به پایگاه‌های آمریکایی. مقام‌های آمریکایی به دنبال فضاسازی هستن. جناب فرشته باقریان، کارشناس بین‌الملل، سلام بر شما.
سلام از من به خدمت شما خانم وزیرپور و شنوندگان عزیز. ببخشید من جای شلوغی هستم ولی در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم آقای باقریان. بفرمایید که مهم‌ترین تاثیر این حمله‌ها علیه آمریکا تو منطقه چیه؟
ببینید، یکی از دلایل مهمی که در واقع اگه کنشگران منطقه رو بهشون توجه بفرمایید، ما در علاقه به حضور آمریکا در منطقه ندارن. این در واقع داره به یک تفاهم تبدیل میشه. اون تو هنوز تفاهم تبدیل نشد. ببینید، عقل‌گرایی در مابین کنشگرها اگه نگاه کنید در حال رشد، در صورتی که آمریکا به واسطه ارتشی که داره، نظام سرمایه‌ای که در دستش هست، پروپوزیشنایی که داره، تقریبا از عقل‌گرایی استفاده نمی‌کنه. یعنی عقلانیت الان کمتر در آمریکا دیده میشه در رفتار آمریکا. کما اینکه حمایت از اسرائیل هم در این نقشه‌ای که داریم حالا زنده می‌بینیم، یک وجهی از استفاده نکردن از عقل است. ولی کشور منطقه با عقل‌گرایی، یعنی اقدامی که عراق داره انجام میده و به واسطه ایران، احتمالا روسیه، چین و دیگران هم با این مسئله موافق هستن، در نزدیکی تبدیل میشه که آمریکا به حال حضورش در منطقه با چالش روبرو میشه. البته این مسئله نیست که ما از کلمات آخر زمانی استفاده کنیم و فکر کنیم که فریق دو ماه دیگه آمریکا نابود میشه. نه، به حال آمریکا بودجه نظامیش تقریبا چیز نزدیک 1 تریلیون دلار با الحاقی‌ها در سال آینده خواهد بود. به همین دلیل آمریکا به دنبال تنش در منطقه است. این اشتباه ناپذیره. همین دلیلی که عرض کردم، کنشگران منطقه با یک دستاورد جدید، با یک روش جدید، با یک نگاه به شرق جدید و با حتی خاورمیانه جدید، مخالف اون چیزی که نزد نظم جهانی میگن، با یک دستی میتونیم مانع از حضور آمریکا یا کم کردن اثر آمریکا در منطقه باشیم.
من خواستم آقای باقری از جناب علی بپرسم، حالا شما بخشی اشاره کردید خیلی کوتاه به اینکه یک نگاه جدیدی داشته باشن. میخوام ببینم که چه بستری باید ایجاد بشه تا آمریکایا به طور کامل بتونیم از منطقه خارجشون بکنیم.
ببینید، یکی از اتفاقاتی که میفته، آمریکایی‌ها اگه توجه فرمایید در کل میان مابین کنشگرا چیزی دارن به اسم بورژوا کمپرادور، یعنی نفوذ میکنن به واسطه، البته تنها شامل آمریکا نیست، دنیا انگلوساکسون هم اینا انجام میکنن، یعنی هر دو نفوذ میکنن در دولت‌ها. این عوامل نفوذی، ببینید، این تنها سرویس‌های اطلاعاتی نباید باشن که، عوامل نفوذی در تجارت هم ممکنه باشن. آمریکا به هر دلیلی به دنبال نفوذ است. اگه توجه بفرمایید، دولت‌های منطقه، همین کشور عراق که همسایه ماست، که ایران با درایت خودش تونست از فروپاشی تجزیه عراق جلوگیری بکنه، همین الان آمریکا در اینجا نفوذ داره. این نفوذ باید به نوعی با یک همبستگی از اون، نگاه که عرض می‌کنم نگاه به شرق هست، ولی نگاه به شرق به طور مثال چین که در شرق هست، خودش نگاه به شرق داره. عربستان نگاه به شرق. این نگاه به شرق یک تفکره، ما از جغرافیا صحبت نمی‌کنیم، از یک دکترین داریم صحبت می‌کنیم. این پارادایم جدید این است که آمریکا را در منطقه به عنوان پرسونا نان گراتا، یعنی کنشگری که در واقع مطلوب نیست، ازش داریم یاد می‌کنیم. بازم عرض می‌کنم شما نگاه کنید، در همین آمریکا در حال حاضر بنی ساندرز سناتوری که در واقع به طور مستقل بدون از هر گونه حزب و گرایش حزبی در آمریکا اعلام می‌کنه که آمریکا در جنایات اسرائیل همدسته و عامل فروش سلاح به مسئله است، همین نشون میده که امریکا وجهه خودش، ما دو امریکا داریم، یک از امریکا وجهه خودش رو کاملا عدس داره و وجهه دوم امریکا به دنبال نجات وجهه اوله، اگه توجه فرمایید. و دعوا در امریکا شروع شده، تگزاس به دنبال جدا شدن از امریکا است، 25 ایالت درامش خواهند کنند. ما این هیمنه که شما میفرمایید رو از اونجا باید جستجو کنیم، یعنی اینکه ما هیمنه رو در اینکه در منطقه ببینیم امریکا 9000 تا 10000 کیلومتر فاصله داره، به جنگی هم شده دخالت نخواهد کرد به طور مثال با ایران، همون چیزی که روزا این روزا در تلفظ میشه، ولی امریکا در درون خودش دچار یک سری میشه گفت چالش عظیم داره میشه، از این چالش باید استفاده کرد. همبستگی فقط تنها راه مسئله است، راه دیگه نداره. یعنی کشورهای منطقه کنشگرهای بزرگ مثل ایران، مثل ترکیه کنشگر بزرگ منطقه هستند، مثل عربستان سعودی، که اینها در واقع نقش کلیدی در ساختار منطقه دارن، اینو باید به هم گرایش فهم دیگه داشته باشن، با همگرایی میتونیم مقابله این بیسیم و در طول زمان با این مسئله مقابله کنیم. این مسئله نیست که بشه با یکی دو روز این کار انجام داد. اونا میدونید بعد از پکس بریتانیکا، بعد از دانست به هیزه امریکایی در واقع امپراتوری جهان رو به دست گرفتن و این تا 1917 به دست انگلستان بوده، هنوز ما اثرات امپراتوری انگلستان رو در ایران داریم از دوری قاجار میدارم. بنابراین این با همبستگی خلاق خواهد شد، نگاه به
شهر همبستگی به نظر من جواب خواهد داد. اینم برای پاسخ سوال دوم. خواهش می‌کنم آقای باقریان، شکست‌های متعددی رو آمریکا تو منطقه تجربه کرده، موضوع یمن رو داریم، موضوع عراق رو داریم و الان هم در غزه بالاخره بیش از 100 روز هستش که این جنایت‌هاش در غزه ادامه داره و هیچی از قدرت مردم فلسطین و حماس کم نشده و در ازاش کارشناسا معتقد هستن که واقعا رژیم صهیونیستی فرسوده شده و آمریکا که جزء حامیای اصلیش هم هست. از یه بخشی هم یک طرفی هم یک سری مشکلات درونی داره آمریکا و خب مخالفت هایی رو میکنم، بعد تجمع های بزرگی که در جهت اعتراض های به جنایت هایی که در غزه داره صورت میگیره، این مشکلات درونی آمریکا و در کنارش جنگیدن در یک جبهه دیگه چقدر کمک کنه به این فرو ریختن هیمله؟ و خیلی کوتاه هم برامون بفرمایید.
ببینید، یک تعریفی از انسان بود که غربی ها سالای سال اینو در واقع به نوعی به ما به تعبیر عامیانه است به ما رو مغلوب این مسئله تعریف کردن و تعریف اصلی انسان در لحظه در واقع بروز پیدا کنه در جهان. اون چیزی که شما میفرمایید در امریکا، در واقع امریکا دچار چالش و اختشاش شده، همون تعریف انسانه که از کنگره داره شروع میشه به احزاب داره میرسه، رسما تشکل‌ها اعلام میکنن با آقای بایدن که ما به شما رأی نخواهیم داد. ببینید این خیلی مهمه، انتخاباتی که مکتب شیکاگو کل هماغم بهش میزه برای انتخابات در امریکا دچار چالش داره میشه، احتمال جنگ داخل در امریکا وجود داره. این مسئله باید تشریح بدیم. امریکا به همین دلیل خوی وحشیگریش در دنیا مجبور به دلیل ساکت کردن تب داخل استفاده کنه. به همین دلیل عرض میکنم که ما اگر تا زمانی که امریکا در داخل کشور رو آروم کنه و این وحشیگری رو به بیرون انتقال تشریح بده، ما مجبوریم به این دلیل با هم متحد باشیم و این کنشگرها باید به این دلیل با هم متحد باشیم.
سلامت باشید، متشکرم آقای باقریان، کارشناس بین‌الملل، خدا نگهدارتون باشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب نزدیک میشیم به 11 اسفند ماه 1402 که قرار هستش که انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار بشه. بریم به سراغ آقای امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور، تا بیشتر در خصوص نرم افزار شعبیاب و طراحی که برای انتخابات 11 اسفند ماه شده از زبان ایشون بشنویم. جناب آقای شجاعان سلام.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای شجاعان، بفرمایید که این نرم افزار دقیقاً چی هست، چه ظرفیت هایی داره و چطور راه اندازی میشه؟
عرض کنم خدمت شما که برای ارائه بهتر خدمات به رای دهندگان عزیز، ما در واقع یک سامانه یا یک اپلیکیشنی راه اندازی خواهد شد که در واقع مردم بتوانند هم داوطلبان خودشون رو در حوزه انتخابیه بهتر بشناسند، یعنی اسامیشون رو و در واقع اطلاعاتی که در حساب اون فرد دارن رو بدونن و هم امکان این که مشاهده بکنن که محل برپای شعب ما کجاست و نزدیکترین مسیر کجا هست رو برشون مشخص بکنن. خب این کاریست که در ستاد انتخابات کشور و در اون سامانه‌ای که تحت عنوان انتخاب ایران به زودی رونمایی خواهد شد مشخص خواهد شد و در زمان خودش محل شعب رو روی اون سامانه و روی نقشه میتونن ملاحظه بفرمایند. علاوه بر این ما قصد داریم انشاءالله تمامی نقاط شعب رو در مسیریاب های داخلی انشاءالله در اختیارشون قرار بدیم که مردم بتونن به راحتی اون از طریق مسیریاب هایی که عموماً باش کار میکنن به راحتی محل شعب رو پیدا کنن و در نزدیکترین محل خودشون بتونن در واقع رأی خودشون ارائه کنن.
این امکان از در این نرم افزار وجود داره که بتونیم متوجه بشیم که مثلا اگر دو تا سه تا یا بیش از این شعبه در نزدیکی محل سکونتمون هستش مثلا کدوم صفحه کوتاه‌تری رو داره و ما میتونیم مراجعه بکنیم بهش راحت‌تر میتونیم و سریع‌تر میتونیم که رأیمون رو به صندوق بندازیم.
در نسخه‌ای که ما در سامان انتخاب ایران ان شاء الله راه اندازی می‌کنیم سعیمون بر این هستش که این شرایط رو فراهم بکنیم، اما در مسیریاب ها اینطور نیست. مسیریاب ها فقط محل شعب رو نشان خواهند داد، ولی ما سعی میکنیم که به صورت با رنگ وضعیت شعب رو مشخص کنیم که مردم به اون شعبی که خلوت‌تره و راحت‌تر میتونن رأی خودشون رو ارائه کنن ان شاءالله مراجعه داشته باشن.
این نرم افزاری که جناب علی اشاره میفرمایید روی تلفن های همراه قابل نصبه؟
بله همینطوره، میتونن
و چطور میتونن
که حتی بدون نصب میتونن در واقع یعنی در واقع اصطلاح فنیش به PWA هست و میتونن در واقع بدون حتی
استفاده برخط انجام بدن ولی نصبش نکنن روی
نصبش نکنن. بله.
و اینکه از چه زمانی این رو میتونن که در اختیارشون قرار میگیره و از چه طریقی میتونن که در اختیارشون بگیرن؟
ما آدرس در واقع این سامانه رو انشالله اطلاع رسانی خواهیم کرد، اما شما میدونید ما یه تقویم زمانی داریم، مطابق اون تقویم زمانی انتخابات پیش خواهیم رفت ان شاءالله دیگه در اسفند ما قابل بهره برداری خواهد.
و علاوه بر اینکه شعبه یاب هستش آیا خدمات دیگری هم این نرم افزار به افراد ارائه خواهد داد؟
بله ما در سامان انتخاب ایران برای هر داوطلب یک صفحه رو اختصاص میدیم که بخشی از اطلاعات رو ما در اختیار میذاریم، یعنی مشخصه در اطلاعاتی که ثبت نام شده است نام و نام خانوادگی و سن و وضعیت تحصیلی اون چیزایی که در واقع ما استعلام کردیم و مورد تایید ما هست این رو به نمایش گذاشته خواهد شد
و قابل دسترس برای عموم
و برای همه مردم، برای هر کسی که میخواد آشنا بشه این امکان رو پدید میاریم و این در واقع امکان رو برای داوطلبان عزیز و نامزاد عزیز میذاریم که اونجا لینک در واقع محلی که تبلیغاتی رو ارائه کردن، فیلمی رو گذاشتن یا مطلبی رو گذاشتن
بهش پیوست کنن
که به اونجا در واقع از اون طریق به راحتی مردم میتونن رو لینک ها کلیک کنن و به پیج واقعی فرد مراجعه کنن، که ما توصیه اکیدمون هم هست که از این مسیر برن به خاطر اینکه ممکنه اطلاعات نادرست
صفحات فیکی که ممکنه که در زمان انتخابات ایجاد بشه جلوگیری میکنه. خیلی متشکرم جناب آقای شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. با جناب علی خداحافظی میکنم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با رویداد امروز همراه ما بودید. ان شاءالله تا رویداد دیگر بدرود. ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه رویداد، همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه و همدل شما هستیم از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دعوت میکنم در این لحظه گفتگوی ویژه رو بشنوید.
تازه ترین مسائل روز. گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی ویژه.